أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور عيوننا ببكاء الحسين وأحيا قلوبنا بشوق لقائه وزيارته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن چشم آلود کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشت کجا بس به رخ یار کجا منتی بود نهادی که خریدی ما را روسیه برده کجا میل خریدار کجا یا صاحب زمان یا صاحب الزمان السلام عليك يا داعي الله رباني يا آيات
روز جمعه است متعلق به امام السلام الله علیه
تعجیل در فرج نازنینشون، انشالله که دعای خیرشون و نگاه پرمهرشون بر سر ما، خانواده های ما، عزیزان ما، مردم ما، کشور ما، رهبر ما مستدام باشد انشاءالله. در این روز اول ماه صفر، در این ایام عزای سید سالار شهیدان، یاد کنیم از شهدا، امام شهدا، اموات این جمع، مخصوصا ویژه یاد کنیم از اون امام زمانی عزیز، از او بزرگواری که نفس زد رفت اومد، تا اینکه بنای دعای ندبه، بنای این تضرع، بنای این التجا محضر امام زمان رو بذارن، همه جا رنگ و بوی امام زمان بگیره. مرحوم حاج شیخ احمد کافی، همه و همه رو یاد کنیم سر سفره نورانی امام زمان سلام الله علیه مهمان کنیم به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. قال الله العظیم فی محکم کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عرض سلام و ادب دارم معذر شما برادران عزیز و خواهران محترمه. انشاءالله که خدا به حق آقا سید الشهدا بهترین ها رو برای شما مقدر بفرماید انشاءالله. خدای تبارک و تعالی در سوره توبه آیه 119 به یک دستور عمل کوتاه جامع، اما دستور عملی که به درد دین و دنیا و آخرت ما بخوره اشاره کرده. می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا، حرف مال مؤمنین آقا، حرف مال مسلمان‌ها نیست، چون می‌دونید که آقا دایره اسلام خیلی وسیعه، خیلی ها مسلمانن اما مؤمن توشون کم پیدا میشه. مسلمونی به ظاهره، به لفظه، هر کسی که شهادت این رو گفت چی میشه آقا؟ مسلمون میشه، ارض و مال و جان و آبرو و همه چیش چیه؟ در امانه. اما مؤمن یه قدم جلوتر از اینه، فقط صرفا شهادت اینه به لفظ نمیگه، بلکه با قلبش ایمان داره، با وجودش اعتقاد داره، به این میگن مؤمن. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی وارد کربلا که شد، همون ورودی کربلا آقا خطبه خوندن. خطبهشون چی بود؟ خب جاهای مختلفی خطبه خوندن، اما ورودی کربلا فرمودن که الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا. دین چیه این وسط؟ نه که مردم بنده دنیا، فرمود از دین و لعقان علا السنته، دین یه چیزی که زبونشون میگن. همچین که بلا آمد قلت دیانون، دیندارا کمن، اونایی که پای سختی وایسن، پای دین وایسن، پای امامشون وایسن خیلی کمه. لذا شما ببینید عزیزان، شب عاشورا وقتی سید الشهدا تاریک کرد خیمه رو، او شمع و او چراغی که هرچه بود کم کرد، حضرت فرمود برید، هر کسی که اومده بره، اینا فردا با من کار دارن. یه عده رفتن آقا، یه عده رفتن. چرا؟ چون ایمان نداشتن، با قلبشون نیومدن پارکاب امام حسین، با دست و پاشون اومدن، با ظاهرشون اومدن، گفتن بریم ببینیم چی میشه. نه اینکه مثل شما باشن که صبح های جمعه پاشید به عشق امام زمانی که هنوز بفرمایید ندیدینش، هنوز امام زمان ندیدید اما عشق محبتش رو به سینه دارید، به قلب دارید، وایستادید تو کرونا، تو بلا، گرفتاری، مریضی، این ور اون ور، باز یاد امام زمان، دعا ندبمون تغییر نشه، بریم یه ابن الحسن میگیم. این میشه ایمان به قلب. ند بفرمایید اصلا سید و شهدا سلام الله علیه محبت امام حسین نشونه ایمانه. همچین که جلوی ما گفتن صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، همچین که مرغ دلمون پر زد سمت حرم امام حسین، گفتیم حسین جان نزدیک 40 و زیارتت رو نصیب حال ما بکن، این یعنی ما مؤمنیم، نشونه ایمانه. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو، حرف مال مؤمنینه نه مال مسلمانا. مسلمانا خیلی زیادن اما این دستور عمل واسه اونا نیست. حرف مال چی آقا؟ مؤمنینه. خب اونایی که مؤمنن به حمدالله در جمع مؤمنین و مؤمنات نشستیم، عاشقان امام زمان، قرآن ادامه میده میفرماد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، خوب باشید، پاک باشید، حرفتون، کلامتون، نگاهتون، رفتارتون نورانی باشه، رنگ و بوی امام زمان بده. اومدن پیش آیت الله کشمیری گفتن آقا ما چجور امام زمان رو ببینیم؟ دوست داریم آقا، غیر از اینه کسی هست اینجا بگه آقا ما دوست نداریم امام زمان رو ببینیم؟ امام دیگه. آقا یه نکته عرض بکنم فدای همتون بشم، اصلا بنا نبوده رابطه ما با امام زمانمون این شکلی باشه. اصلا بنا نبود این شکلی باشه. رابطه ما با امام زمانمون باید از جنس رابطه پیغمبر و اصحابش باشه. اگه اونا چجوری بودن؟ اونا نماز صبح میرفتن پیغمبر میدیدن تو مسجد، نماز ظهر میرفتن پیغمبر میدیدن، نماز عصر میرفتن، مغرب، عشا، هر وعده نماز پیغمبر رو میدیدن، هر وعده نماز. اگر مشکلدار میشدن، گرفتاری پیدا میکردم، میامدن در خونه پیغمبر، یا رسول الله گرفتارم، یه پولی چیزی کمکی کن، دعایی کن برای ما. اگر بفرمایید مریض میشدن، پیغمبر میامد پیششون. چه رابطه حسنه ای بود، دائم پیغمبر رو میدیدن، دائم در ارتباط بودن، دائم محبت میکردن، دائم گل روی پیغمبر رو میدیدن. مثل ما نبوده که این شکلی باشه که نبینیم، که ندونیم آقا کجا تشریف داره. اینات میفرمایید، قرآن میفرماد که خب تقوا. حالا عرضم این بود، آیت الله کشمیری اومدن بهش گفتن آقا میخواییم به زمان ببینیم، آخه این چه وضعشه؟ آقا یه گوشه عالم نشسته، ما هم یه گوشه عالم، میخواییم ببینیم آقا چیکار کنیم؟ ایشون فرمودن همجنس امام زمان بشید، همجنسش بشید، میبینیدش، آقا خودش میاد. ما مشکل اینه که همجنس امام زمان نشدیم. تار و پود امام زمان همش نوره، همش خیره، همش برکته. اما بنده یه وقتی آقا ناخالصی داریم، یه وقتی یه حرفی، یه کلامی، یه نگاهی. قرآن میفرماد که آیا اونایی که مؤمنید به عشق امام زمان اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. بعد اینو هم عرض بکنم آقا، برای خوب بودن خیلی سخته آقا، راه خیلی طولانیه، خیلی پرپیچ و خمه که خوب باشیم، چون شیطان بنا نداره بذاره ما خوب باشیم اصلا و ابدا. اصلا بنا نداره که ما بذاره خوب باشیم، درست رفتار کنیم، خوب رفتار کنیم، نورانی باشیم، پاک باشیم. خب چیکار کنیم اینجا حالا که راه خیلی طولانیه، پرپیچ و خمه هم هست، یه نفر هم مثل شیطان مانعه، چه کار کنیم؟ از خود اهل بیت بخوایم آقا، مهمترین کمک خود اهل بیته. بله آقا، ابو هاشم جعفری جز اصحاب امام جواد و امام هادی و در روایات ما هست که امام حسن عسکری هم چی آقا دیده، با آقا صحبت کرده، یه آدم خیلی جز صحابی خوب هست و خیلی خوب و عالی مثل شما عزیزان. ابو هاشم جعفری میگه آقا من عادت کرده بودم گل میخوردم، خاک میخوردم به یه تعبیری در روایت هست. خب آقا بفرمایید خاک خوردن حرامه، یک فعل حرامه. ای جان عالم فدای و آقایی که استثنای عالمه، خاک خوردن حرامه الا بفرمایید تربت سید الشهدا سلام الله علیه که شفاه. جزع و فزع، بیتابی کردن واسه اموات ما آقا، واسه امواتمون کسی عزیز از دست میده مکروه الا بفرمایید جزا و فزا برای عزای ما باشه. پیران مشکی پوشیدن توی عزاهای معمولی که یک کسی از دست میده کراهت داره، الا پیران مشکی پوشیدن برای عزای ما باشه که خیلی مستحب. خلاصه این ابو هاشم جعفری خاک میخورد آقا، یه عادت بدی داشت، حرام بود. میگه یه وقتی با امام جواد سلام الله علیه داشتیم توی یه باقی قدم میزدیم، به آقا گفتم آقا فدای شما بشم، ما یه کار بدی، هر کاری هم میکنیم اینو ترکش کنیم نمیشه. شاعر چقدر قشنگ میگه، بارها شد که خواستم جلب رضایتت کنم اما نشد، نتونستم، ضعیفم. آقا درست خدا به من اختیار داده، اما کو بتونم از این اختیارم استفاده کنم همش خوب باشم؟ هی خواستم خوب بشم نشه، هی خواستم یه کاری کنم درست باشه نشد. بارها شد که خواستم جلب رضایتت کنم اما نشد. این آقای ابو هاشم جعفری خیلی خوب بلد بود، اومد به امام جواد گفت آقا شما دعا کنید. ببینید، گفت آقا شما دعا کن من خوب بشم. کسی اینطوری آقا خوب زرنگ باشه شیعه این شکلی، بره حرم امام رضا وایسه روبروی ظریف بگه آقا جان خیلی ندیده ایم از این همه اختیارها، ما را به جبر هم که شده سر به راه کن، تو دعا کن برای ما. دوست نداری نوکرت اینطوری باشه؟ دوست نداری نوکرت گناه کنه؟ دوست نداری؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، تو دعا کن همه چی تغییر کنه، تو دعا کن ما نوکر خوبی باشیم، تو دعا کن ما منتظر خوبی باشیم. اومد به امام جواد اینطوری گفت آقا شما دعا کن، ما که هر کاری کردیم این خاک خوردن نتونستیم، یه کار حرام بود. آقا هر کسی تو زندگیش یه خاک خوردنی داره، هر کسی، یکی چشمشو نمیتونه کنترل کنه، یکی دستشو، یکی نگاهشو، یکی فکرشو، هر کسی یه جوره. این آقای ابو هاشم خاک میخورد، دهانشو نمیتونست کنترل کنه، هر لقمه ای میخورد. بعضیا هر جایی میرن هر حرفی میزنن. اگه دیدی سخته سری در خونه امام زمان. اومد گفت آقا دعا میکنی برای ما؟ آقا فرمود، امام جواد فرمود بله دعا میکنم برام. یه هفته از این دیدار گذشت، یه هفته. آقا روی کرد، بعد یه هفته فرمود ابو هاشم احوالات چجوریه؟ خوبی؟ ببینم چجوری هستی؟ گفت آقا یه هفته گذشته از اون دیدار قبلی ما، چنان نسبت به خاک خوردن، این کار بدی که نمیتونستم ترکش کنم، چنان نسبت به اون منزجرم، چنان بدم میاد از خاک خوردن که انه از اولی که به دنیا آمدم لب به خاک نزدم. آقا فهمید خب الحمدلله. ببینید آقا دعای امام خیلی موثره. بعضیا سالها، آقا سالها در خونه اهل بیت میرن میان نوکری میکنن، یه دعای امام زمان رو طلب میکنن. تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد یا امام زمان. ازا توی دعاهای مختلف امام زمان میگیم چی؟ ونظر الینا نظرتن رحیمه، یک نگاه، یه نگاه پدرانه، یه نگاه از رو محبت به ما بکن، یه نگاه بستمونه. اینات میفرمایید به ذره گر نظر لطف بفرمایید، بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند، یه نگاه به ما کنه بس. لذا ما بیایم این همه بریم یه دعا برای ما کنه امام زمان، از این رو به اون رو میشیم، از این رو به اون رو میشیم. خب عرض ما این بود، قرآن فرمود خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اونایی که مؤمنید تو راه تقوا، عرض کردیم که چی؟ آقا از خود اهل بیت کمک بخواد. حالا نوبت رسید به این دستور عمل مهم واسه مؤمنینه، واسه متقینه. دستور عمل چیه؟ کونوا مع الصادقین، در معیت صادقین باشید. آقا این آیه 119 سوره مبارکه توبه در بحث کلام، در بحث اعتقادات به آیه صادقین معروفه. اونایی که اهل مطالعه هستن میدونن آیه صادقین خیلی معروفه، این منظور همین آیه است. خدا دستور داده آقا دربست در اختیار چی باشید، پارکاب چی باشید، صادقین باشید. این صادقین کیای عالمن که خدا همینطور دستور داده دربست در اختیارشون باشید؟ چیکاره عالمن اینا صادقین؟ خدا به هر کسی اینطوری نمیگه آقا برید دربست در اختیارش باشید، یا برو ببین حرفش چیه، نگاهش چیه، بسنج ببین اگه حرفش درست بود گوش بده. اما اینجا اینطوری نیست. فرمود دربست، هر چی او میگه، هر چی او رفتار میکنه، همه چی صادقین. یه وقتی امیرالمومنین یه وقتی احتجاج میکردن دلیل میآوردن، بحث بودش، حضرت فرمود به جمعی فرمود یادتونه این آیه نازل شد؟ همه گفتن بله.
امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یادتونه سلمان بلند شد از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله این صادقین کیان که خدا تو قرآن گفته در بستر اختیارشون باشید؟ همه اون جمع گفتن بله یادمونه. سلمان بلند شد سوال کرد، پیغمبرم فرمود صادقین منظور امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین، منظور اینا هست، در بستر اختیارشون باشید. قرآن میفرماد هرچی اونا میگن نگاه کن ببین او چی میگه، او چی میخواد، او چی اراده کرده، ما هم همون باشیم، نوکر خوبی باشیم. پس قرآن فرمود آقا چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تازه اگرم خدا دستور میده میگم به بد کسی دستور نمیده، یا برو در معیت او باش، همراه او باش. یه داستان نقل بکنم خدمتون، خدا رحمت بکنه، علامه تهران استاد محمود حسین تهرانی شاگرد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، نقل میکنن از مرحوم علامه طباطبایی از استادشون که چی؟ که علامه طباطبایی یه داستانی رو نقل کردن، داستان خیلی جالبه. خب ناقل این داستان علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان هستش. علامه طباطبایی نقل میکنن به از یک عاشق جواد نامی، یه عاشق جوادی بود آقا اهل کربلا، واعظ بود، محرم و سفر و مناسبت ها میرفت توی روستاها و خلاصه قریه های مختلف برای چی آقا؟ وعظ و منبر و روزه و اینها. یکی از این سالا بهش گفتن عاشق جواد این روزه، این جلسه ای که میری، چه میدونم این روستایی که میری، این قریه ای که میری اهل سنت هم. نری اونجا آتیش بپا کنی و یه ماهی میخوای بری اونجا یه جوری خلاصه با خوشرفتاری دعوت به حق کن، دعوت به شیعه امیرالمومنین کن، حقو بگو، قرآنو بگو، اهل بیت بگو باش. عاشق جواد کربلایی میگه وارد شهر شدیم، روز اول دیدیم یه حاج آقای نشسته خیلی محاسن سفید، خیلی خوب نورانی، ظاهر السلام نشسته. گفتم بذار روز اول یه چیزی بهش بگم، خیلی معلومه که آدم سلیم و نفسی، حرف بزنم گوش میده. با خودم گفتم آخه روز اولی حرف زدن نداره، بذار یه چند روزی بگذره. یه هفته ای رفتم مسجد و نماز، برگشتم پیش ایشون گفتم که حاجی فلانی شیخ شما کیه؟ عاشق جواد از اون حاج آقای گفت، اون به قول میگن که محاسن سفید یه قدری سنی ازش گذاشته بود، بهش گفتش که خب اهل سنت هم بود، بهش گفت شیخ شما کیه؟ اون آقا رو کرد گفت بله شیخ ما یه شیخ فلانیه، خیلی خدم و حشم و کار و زندگی و این همه اسب و شتر و کلی هستم، خونش بروبیاییه، کلی ملک داره منقول و غیر منقول و اصلا عجب. گفتیم چه شیخ خوبی، آدم خوب شیخش این شکلی باشه؟ گفت آره شیخ ما اینطوریه. ساکت که شدم به من گفتش که خب آقای عاشق جواد شیخ شما کیه؟ گفتم ما یه شیخ داریم به نام شیخ علی. شیخ علی هر موقع گرفتار بشیم به دادمون میرسه، ما شمال عالم باشیم شیخ علی ما جنوب عالم باشه، اصلا فاصله بینمون باشه، فقط کافیه صداش کنیم، تو خوشی تو غم تو گرفتاری صداش کنیم به دادمون میرسه. این شیخ علی هر حاجتی هم داریم میشنوه و حاجت ما رو برآورده به خیر میکنه. همچنین گفتم عجب چه شیخ خوبی، این شیخ علی شما هم خیلی خوبه. گفتم بله ما یه شیخ علی داریم اینطوریه. گفتم خوشش اومد، دیگه تموم کردم، هیچی نگفتم دیگه، ایام تبلیغی تموم شد. به عشق این شیخ علی که از او گفتم، خیلی هم کیف کرد، گفتم سال بعد بیام یه روی این سنگ بنای اول یه حرف دیگه بزنم از شیخ علی بگم، حالا که خوشش اومده بگم این شیخ علی کیه چیه، این قبول کنه شیخ علیو. سال بعد آمدم وارد روستا شدم، میدم ای بابا مثلا آقا مثل علانیون بنرشو زدن حاجی فلانی عدانی رفت. رفتیم در خونش پرسون آره آقا ما با پدرتون خیلی رفیق بودیم، خلاصی با هم اسراری داشتیم، بریم سر مزارش. رفتن سر مزار عاشق جواد، رفت سر مزار حاجی فلانیه و بعد بالای مزارش که رسید سر مزارش رو که گفت خدایا تو شاهد باش. از شیخ علی بهش گفتم، خیلی خوشش اومد، اگر زنده بود قبول میکرد محبت و ولایت امیرالمومنین رو، خدایا ببخشش، من به این امید اومدم. بعد این خانواده متوفا هم دیدن که ما خیلی با پدرشون رفیق بودیم، گفتن آقا امشب و مهمون ما باش، حالا که از راه دور اومدی. علامه طباطبایی نقل میکنه فرماد که این عاشق جواد رفت منزل اینا، شب خوابید، خواب دید. آقا خواب رو داخل پرانتز عرض بکنم، خواب یکی از نعمتهای الهیه. خدا خیلی وقتا تلنگرایی که به ما میخواد بزنه تو روز حواسمون نیه، چون روز داریم کاسبی میکنیم، کار میکنیم، آقا میره سر کلاسش، اون کی میره استاد دانشگاه، اون کار داره، کارمنده، حواسمون نیه، هی مشغولیت داریم. شب که میشه همه مشغولیت‌ها که میره کنار، یه دفعه این روح خالی میشه از این مشغولیت‌های روز، خدا اونجا تلنگر رو میزنه، خدا اونجا نشون میده. این خواب یکی از نعمت‌های الهیه، لذا خیلی از خواب تفسیر داره. خلاصه علامه طباطبایی میگه عاشق جواد شب خونه این بنده خدا خوابشو دید. خواب دید تو یه دالانی نشسته، دو نفرم چی آقا مثل دوتا استاد نشستن بالای سرش، دارن بهش چیز یاد میدن. تا نگاهش به من افتاد گفت شیخ جواد اینجا کجاست اومدی؟ گفت آقا ما خوابتو دیدیم اومدیم شما اینجایی. این دالانه چیه؟ رو کرد گفت شیخ جواد این دو نفر استاد منن، من که از دنیا رفتم اینا استاد منن. او ته دالانم میبینی یه باقی، اونم مال منه. همین که توضیح داد یه دفعه رو کرد گفت شیخ جواد، گفت بله، گفت گفتی یا نگفتی؟ گفت چی گفتم و چی نگفتم؟ گفتی یا شما شیخ علی داری؟ بله. نگفتی شیخ علیتون کیه؟ گفت مگه تو میدونی کیه؟ ما فقط شیخ علی گفتیم. گفت یعنی چی میدونی کیه؟ شب اول قبر که ما رو داخل قبر گذاشتن، حالا چیه، یه پیرمرد اهل سنت میگه شب اول قبر ما رو که داخل قبر گذاشتن، دو تا ملک اومدن، من ربک، این زبان من باز نشد حرف بزنم. آقا خیلی سخته، آقا خیلی سخته. من ربک چی بگم؟ خدام کیه؟ من نبیوک، پیغمبرت کیه؟ کتاب آسمونیت چیه؟ هیچی نتونستم حرف بزنم. دیگه اون دوتا ملک سوال کردم من اماموک، امامت کیه؟ اصلا خجالت کشتم حرف بزنم. دیگه دیدم در آستانه عذاب و عقابم، یه دفعه یاد شیخ علی تو افتادم. گفتم تو همون عالم قبر، شب اول قبر، گفتم شیخ علی به دادم برس. یه جمله گفتم شیخ علی به دادم برس. رو که گفت شیخ جواد یه شیخ علی نگفتم. یه دفعه دیدم یه آقایی داره نزدیک میشه با جمعی از ملائکه. یه ملک اومد جلو گفت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، کی صدا کرد؟ گفت من صداش کردم. یه عاشق جواد شنیدم این شیخ علی به داد من میرسه. گفت بله آقا امیرالمومنینه. حضرت فرمود اومد جلو به این دوتا ملک گفت برید کنار، این محبت ما رو داره، برید کنار، ما رو قبول داره. این دو نفر ملکی هم که میبینیم مثل استادان، امیرالمومنین برای من قرار داده تا معرفتم کامل شه نسبت به امیرالمومنین. اون باغ هم چیه؟ آقا به من داده، اون باغ مال منه، امیرالمومنین داده. شیخ علی به داد همه ما برس. شب اول قبل تو گرفتار، یا امید ما به تو یا امیرالمومنین. اگه قرآن میگه در معیت امیرالمومنین باشید، در معیت آقایی که یک پیرمرد اهل سنت با یه شیخ علی به داد ما برس، نجات پیدا کرد. نجات بفرمایید، دنیا و آخرت ما امیرالمومنین سلام الله علیه. پس عرض ما به اینجا رسید. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید، در معیت باشید، همراه اهل بیت باشید. ببینید عزیزان، بعضیا همراهی با اهل بیتشون همینه که یه جلسه امام حسین بیان و برن، از در جلسه که رفت بیرون دیگه امام حسین تو زندگیشون هیچ نقشی نداره، توی رفتارش، تو تصمیماتش، نه خودشه. امام حسین در حد یه جلسه است، در حد یه محرمه، در حد یه سفره، در حد یه چند ساعت جلسه بریم. اما بعضیا اینطوری نیستن. اگه حرفی میزنه، اگه نگاهی میکنه، اگر رفتاری میکنه، اگر با خانوادش رفتار میکنه، اگر در رفتار با دوست و آشنا و رفیق و محل کار، همش رنگ و بو امام حسین داره. نمیدونم دیدید یا نه همچین افراد رو، شاید دیده باشید. آدم میبینش یاد خدا و پیغمبر و اهل بیت میفته. اینا بفرمایید. بعضیا اینطوریه. بعد میخوام بنده امشب امروز یه نکته ای را عرض بکنم محضر شما، فدای همتون بشم. بعضیا بودنشون تو رکاب اهل بیت، این که معیت عرض کرد، ببینید ما در زیارت عاشورا میگیم چی؟ فاسأل الله، از خدا میخوایم چی؟ میخوایم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. میگیم خدایا به حق امام حسین ما رو در دنیا و آخرت همراه امام حسین قرار بده. این یه دعایی که ما در زیارت عاشورا میخونیم. اگر کسی دنیاش با امام حسین بود، آخرتش هم با امام حسین. اگر کسی دنیا امام حسین و امام زمان سلام الله علیه عزیزش بود، آخرت هم با چیه؟ با امام حسین و امام زمان. یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من اهل بهشتم یا جهنم؟ پیغمبر گفت شما اهل بهشتی. من اهل بهشتم؟ پیغمبر فرمود بله. روکت گفت آقا نمیخوام این بهشتو. یعنی چی نمیخوای؟ عالم و آدم دارن میان میرن که برن بهشت، تو میگی من بهشتو نمیخوام. گفت نه یا رسول الله بهشتو نمیخوام. یه جوانی بود، در تفاسیر مختلف این داستان آمده. بله این جوان گفت آقا یا رسول الله بهشت رو نمیخوام. حضرت همون چرا؟ گفت وارد بهشت که میشیم، به تعبیر ما شما یه دکمه آسانسور رو میزنیم میری 100 طبقه بالا، ما هم که هستیم با این دار درخت ها تو بهشت بینام. نمیخوام این بهشت رو نمیخوام. بهشتی که تو توش نباشی نمیخوام. با این که بهشت ها اما برای من جهنمه، من این بهشت رو نمیخوام. آقا خیلی خوشش اومد، قرآن آیه نازش و من یطع الله و رسول، هر کسی که اطاعت خدا و رسول میکنه در دنیا، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، خدا در معیت قرار میده همراه کسانی که بهشون نعمت دادیم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، خدا همراه اونا قرار میده. اونی که آی عزیزی که امام حسین علیه السلام عزیزت بود، بذار بعد بنده از کلام امام صادق یه بشارتی به شما بدم. آی اونی که امام حسین عزیزته، بدون آخرتت هم بهشت و جهنمتون با بقیه فرق داره. امام صادق سلام الله علیه نقل می‌فرماد که این روایت و مرحوم صدوق در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال و همچنین مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارت همین روایت رو آوردن، یه قدری فرق میکنه. بنده جمعش رو خدمتون عرض می‌کنم. امام صادق می‌فرماد وقتی روز قیامت میشه بهشتی‌ها و جهنمی‌ها مشخص میشن، یه عده باید وارد بهشت بشن، ملائکه نگاه میکنن ببینن سردر بهشت نوشته ادخلوها به سلام آمنین، با سلام و با امنیت وارد بهشت بشید. مردم فوج فوج دارن وارد بهشت میشن، یه عده وارد بهشت نمیشن، یعنی آقا بهشت نمیخوایم. امام صادق میفرماد که آقا این ملائکه خدا تعجب میکنه، آقا چه خبره؟ مردم دارن دسته دسته میرن بهش، اون یه عده نمیرن، چی میخوان؟ منظورشون چیه؟ حرفشون چیه؟ کلامشون چیه؟ دنبال چی هستن؟ خدا میگه آقا ای ملائکه من بپرسید نه چی میخوان؟ از اینجا شو از روایت کامل زیارات عرض بکنم. روایت میفرماد امام صادق فرماد این ملائکه میان میبینن که یه عده آدم یه عده جمع شدن دور سید الشهدا سلام الله علیه، کجا؟ ورودی بهشت. بعد میگن چیه؟ روایت خیلی تعبیر جالب میگه انقدر محو جمال امام حسین شدن، این ملائکه که میان از اینا سوال بکنن اصلا متوجه حضور این ملائکه نمیشن، همش محو جمال ابی عبدالله. بعد میگن که آقا ملائکه میگن چی میخواید؟ اینجا جمع شدید وارد بهشت نمیشید. میگن بهشت ما روی حسین است و هست، بهشت ما کوی حسین است و هست. ما بدون امام حسین جایی نمیریم، هر جا امام حسین باشه همون جاست، بهشت ما همین آقاست. تو دنیا جون دادیم واسش، تو دنیا مال واسه ازاش خرج کردیم، تو دنیا از اون موقعی که به دنیا اومدیم مادر ما رو با عشق و محبت امام حسین شیر داد، بزرگ شدیم تو دسته ها و عزا و تکیه ها و کنار نوکرها و با عشقا با صفاها نوکری کردیم، محاسن سفید کردیم در خونه امام حسین، بعد آخرت بریم بشه کسی دیگه. امام صادق این جمع گفتن بهشت ما روی حسین از تو هست. این میشه معیت. اگه دنیا اگر حسین علیه السلام عزیز ما بود، تو آخرت هم بهشت اون شکلی میشه. بهشت ما فرق میکنه. بهشت ما عاشقای امام حسین دار و درخت جنگل نی، اونا مال بقیه. بهشت ما هم کنار امام حسین باشه، کنار امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، این میشه بهشت ما، این میشه عشق. عرضمو جمع بکنم، خیلی وقت شما رو گرفتیم، سر شما به درد آوردیم، ببخشید. قرآن فرمود که آقا در معیت اهل بیت باشید. آقا بنده یه جمله عرض بکنم، عزای امام حسین که ما جلسه عزای امام حسین میگیم برای قربت امام زمان سال 61 هجری گریه میکنیم. اگر کسی بر عزای امام حسین گریه کنه، بر قربت امام حسین گریه کنه، امام حسین سال 61 هجری که ای وای آقا جانمون غریب بود، چرا کسی نبود به دادش برسه، اما امام زمان الانمون رو رفع قربتش کاری نکنیم، این امام حسین صرف یه عشقه، صرف یه محبت خالیه، به درد امام زمان نخوردیم. اگه داریم میگیم چرا نبودن به درد امام زمانشون بخورن تا اینکه امام حسین به قربت نره، این سوال رو از خودم باید بکنیم، چرا نرفتیم، چرا نیستم که به درد امام زمان بخورم، یک کمی از قربتش کم بکنم. اگر کسی این دغدغه رو داشت که به درد امام زمانش میخواد بخوره، باید یک نگاه ویژه به اصحاب امام حسین داشته باشه. اصحاب امام حسین عزیز امامشون بودن. امام رضا میفرماد شبیه نداشتن، مثل نداشتن، اوفا بودن، ابر بودن، بهترینای عالم اصحاب امام حسین بودن. شب عاشورا وقتی رجز خوندن، عشق و محبتشون رو به امام حسین نشون دادن، سرا رو انداختن پایین به نشونه این که حسین جان اینی که داریم همینه. نشستن کنار امام زمانشون. سید الشهدا در مقاتل ما هست فرمود ارفعوا رؤوسکم، سراتون رو بیارید بالا. همه سراشون رو آوردن بالا. بعد حضرت به دست یداللهی و به اذن الله پرده های غیب رو زدن کنار، فرمودن شما تو بهش کنار منید. اینقدر عزیز امامشون بودن این اصحاب. ببینید عزیزان، خیلی بحث دامنه داره، فقط من نکتهشو میخواستم استفاده بکنم. اصحاب امام حسین هر کدوم ویژگی‌های خاصی داشتن، یقینا بیش از بنده میدونید و شنیدید. زهیر ابن قین آدم متمولی بود، با اینکه عثمانی مذهب، متمول بود. مسلم ابن اوسجه یه جور، حبیب ابن مظاهر حبیب امام حسین بود. اینات میفرمایید جون غلام سیاه سید الشهدا، هر کسی یه چیزی داشت. یه وقتی دیدن که آقا این خوبه عرض بکنه، حرف دل خودمه. یه وقتی جون رفت وسط معرکه خواست بجنگه، اول امام حسین بهش گفت برگرد. گفت آقا برای چی برگردم؟ ما تو خوشی و غم کنار تو بودیم. به معیت یعنی حالا الان که اینجا گرفتار شدی من بذارم برم کنارتم آقا، تا آخر کنارتم. بعد رفت وسط معرکه، معروف بود شما تو معرکه وسط جنگ باید یه رجزی بخونی که اون طرف مقابل تو رو بشناسی، یه قدری غالب توی کنه، بتونی سریع مثلا چی آقا باش بجنگی. یه وقتی مثلا قاسم ابن الحسن آقازاده ما مشتبه وقتی رفت وسط معرکه رو کرد فرمود انتن کرونی، اگر منو نمیشناسید فعن ابن الحسن، من پسر حسنم، همه تونم میدونید بابای من در جنگ جمل چه رشادت هایی بخشد. حالا این جون رفته چی آقا وسط معرکه میخواد چیکار کنه؟ خودش معرفی کنه. یه دقیق به خودش نگاه کرد گفت پدرم کیه؟ مادرم کیه؟ من به چی بنازم؟ به کی بنازم؟ بگم من چیکاره عالمم؟ هر چی داشت جمع کرد وسط معرکه، رجز خون، گفت امیری حسینون و نه من امیر، آقام امام حسینه، خوبم امام حسینیه، خوبم ارباب، منم نوکرشم، بدونید با نوکر حسین طرفید. همه اصحاب امام حسین یه ویژگی خاصی داشتن، اما اون نخ تسبیحی که دو دل همه اصحاب میگذشت معیت با امام بود. هر کسی هر کاره عالم بود ول کرد اومد دور امام حسین. یکی نصرانی بود آقا، وهب نصرانی بود، اصلا به دین اسلام نبود. یکی عثمانی مذهب بود، یکی مثل جون به حسب ظاهر گفت چیزی ندارم، اون یکی مال و اموال داشت، اون یکی استاد دانشگاه بود، اون یکی چی چی بود. همه رو ول کرد اومدن کنار امام زمان وایسادن هزینه بدن. عرضم رو جمع بکنم آقا، اصحاب کربلا دو دسته بودن، اونایی که تو کربلا اومدن. بعضیا گفتن آقا امام زمان ما باشه نباشه فرقی نمیکنه، زندگی داره پیش میره، لذا شدن اونایی که به امام حسین کمک نکردن. بعضیا گفتن نه ما هزینه میدیم، از دار و ندارمون خرج میکنیم، تا چی؟ تا حسین غریب نمونه. اگر اهل هزینه دادن برای امام زمان شدیم از زندگی و محبت و ببینید، خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه توبه آیه 24 میفرماد اگر کسی محبت خدا اهل بیتش رو بر محبت پدر و مادر و فرزند و آبا و کار و کاسبی و خونه و زندگی و خویشاوندان، محبت امام حسین و اهل بیت رو مقدم نکنه به ایمانش باید شک کنه. اصحاب امام حسین وقتی پای هزینه دادن تو راه امام حسین بودن، از همه چیز گذشتن، از همه چیز گذشتن، از پدر و مادر و کار و خونه و زندگی. آقا میدونستید استاد ما فرمود چند تا خونه رو تو مدینه بعد از خروج امام حسین خراب کردن، یکیش خونه مسلم ابن عقیل بود، خونه خراب امام حسین شد. وقتی بنا باشه پاره کار به امام حسین سلام الله علیه باشه، از همه چیش میگذره. اگر ما هم میخوایم قربت امام حسین رو کم کنیم، قربت امام زمان خودمون رو کم کنیم، دو قدم تو راه امام زمان برداریم، بفرمایید باید ما چیکار بکنیم؟ از اصحاب امام حسین یاد بگیریم، هزینه بدیم پای عشق امام زمان، بیایم بریم همه رو امام زمانی کنیم، یاد بگیریم، بگیم، حرف بزنیم. عرضم تمام، وقت ما گذشت. امروز آقا روز اول ماه صفر، روز ورود اهل بیت امام حسین به شامه. خیلی آقا خیلی غم داره امروز، خیلی. مرحوم شیخ عباس توی مفاتیح الجنان یه تعبیری داره، فرمود که کانت ماتم بالعراق تعدها امویتون به شام من اعیاد. اون ماتم اهل عراق که آقا سه شبانه روز، خیلی حرف، ببین هزینه یعنی این. زینب کبرا سلام الله علیها و اهل بیت امام حسین سه شبانه روز پشت دروازه شام ایستادن، سه شبانه روز. چه خبره مگه؟ آقا ما میخوایم زیارت اربعین بریم، یه دو ساعت برای این ماشین پیدا کردن زن و بچه ما معطل میشن. سریع میگه آقا چی شد؟ بجون بریم گرمه آقا، اینجا وایسادیم نه غذایی نه آبی نه هیچ. زینب کبرا بچه های امام حسین از کربلا تازیانه خوردن، رو خار مغیلان دویدن، نه غذایی نه آبی، تو آفتاب دستاب قل و زنجیر، سه شبانه روز پشت دروازه شام ایستادن منتظرن. میگی میخواد چی بشه؟ ام کلثوم اومد به شم گفت ای این غم عالم همینه. ام کلثوم بیاد به شم رو بزنه، رو کرد گفت مرا از دروازه ببر که خلوت باشه. بعد سه روز از دروازه شام شلوغ‌ترین دروازه وارد کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز اگر با این روزه گریه کردیم، بدونیم روزه امام زمانه. آن که بین ازدحام چشمهای شامیان رو گرفت از دشمنان، با آستینش زینب است بمیرم برات. آی رو کرد به سر ابی عبدالله حسین جان، تو کس و کار منی، شم جلودار شده. پاشو ببین حسین جان، زینب تو کجا آوردن؟ تو محله یهودی ها ما رو آوردن. بمیرم برات،
حسین جان سر بازار به انگوش نشانم دادم، رد شدم با چه مکافات، خدا رحم کند. عرضم تمام رو کرد گفت داداش حسین برخیز و حال اهل حرم را نظاره کن، ما جان به لب شدیم خودت فکر چاره کن. زینب جبل و صبره یعنی چی جان به لب بشه، یه بیت منو تمام باشه ناله بزنیم برسه این صدامون کربلا، فرج امام زمان رفع گرفتاری ها. روکت گاو حسین جان جای عباس کند شمر، امیری سخت است وسط هل هل باشی یا نمیری سخت است حسین.